بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعف و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. جهت سوم از جهاتی که منکران دانش رجال توجه کردن و با تمسک به اون جهات گفتن که ما را به دانش رجال نیازی نیست، بی‌نیازی از دانش رجاله، یعنی جهت اول حرام بودن بود، جهت دوم این که فایده دانش رجال دست نیافتنی است، نمیشه انسان به فایده علم رجال نائل بشه. جهت سوم هم اصلا ما به دانش رجال نیازی نداریم، اصلا صرف نظر این که اصلا حرامه یا صرف نظر از این که مثلا ما به فایدهش دست پیدا نمی کنیم، اصلا ما نیازی به دانش علم رجال نداریم. اینها ادله ای را مرایه کردن. یکی از اون ادله شهرته، میگم بر اساس شهرت ما روایت ها را مورد استناد قرار میدیم و نیاز به بررسی راویان نداریم. خب اینا شهرت را سه گونه دستبندی کردن. یک شهرت روایی که خب یک حدیث در کتاب هایی مثل کافی، کتاب ملای از الفقی و تهذیب الاحکام نقل شده، خب این نشون دهنده که این روایت روایت مشهوری است. یک شهرت عملی هست که میبینیم فقها در استناد به آراء خودشون و نظریات خودشون به این احادیث تمسک میکنن. یک شهرت فتوایی هم داریم، یه مثلا فتوایی به عنوان فتوای مشهور مطرح شده بدون اینکه بدونیم مستند این فتوا چیه. در اصول فقه به این نوع سوم بیشتر توجه شده و البته برای هیچ کدوم از این انواع شهرت به عنوان دلیل مستقل توجه نکردن و نمیشه به هیچ کدوم از این شهرت ها استناد کرد. اما این شهرت عملی، یعنی استناد فقها به یک روایت، این شهرت عملی را در تقویت روایات مؤثر دونستن یا در تضعیف روایات مؤثر دونستن و با استناد به حدیث امام صادق علیه السلام که به زراره فرمود یا زراره خود مشتر بین اصحابک و در اشاز نادر یا در مقبوله عمر بن حنظله که فرمود ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فی. گفتن که شهرت کاسر، یعنی یه روایتی معتبر باشه به خاطر اعراض مشهور ضعیف میشه و اعتبار خودش از دست میده و جابره، یه روایتی هم اگه ضعیف باشه عمل مشهور جبران میکنه و او رو از حالت ضعف در میاره. پس نتیجه به این که برای شناخت روایت ما مبنای موثوق و صدوری رو انتخاب میکنیم و نیازی به بررسی تک تک روایات نیست و شهرت عملی به یک روایت در مقام اعتبار سنجی اون روایت کافیه. پس بنابراین ما نیازی به علم رجال نداریم. پاسخی که داده میشه یکی این که اولا همه روایات از شهرت عملی برخوردار نیستن، خیلی از روایات هست که شهرتی شامل اونها نشده، نه به اونها عمل کردن نه فتوای موافق با اونها داده شده. بنابراین اعتماد به شهرت در اعتبار سنجی حدیث بر فرض این که اصل ادعای شما رو قبول کنیم در همه روایات قابل انجام نیست. در ثانی خب روایت متعارض هم داریم ما که ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در هنگام تعارض با توجه به صفات راوی تحقق پیدا میکنه. در واقع اون صفت راوی هست که برای حل تعارض ذکر شده، نه شهرت روایی. و یکی از قرائن احراز تقیه بودن حدیث که فرمود خوز به ما خالف العامه شناخت مذهب راویه. پس ما باید به اعداد شن رجال مراجعه کنیم و ببینیم که راوی عامیه یا شیعیست و همچنین صلاحیت راوی چه اندازه است، اینم بازم با شناخت به دانش رجال معلوم میشه. دلیل دومی هم ارائه کردن در جهت سوم این که قرائنی در دست هست که این قرائن صحت حدیث رو اثبات میکنه. حالا قرائن چه قرائنیه؟ قرائن مثل این که مثلا فرض بفرمایید که یکی از بزرگان این روایت رو نقل کرده باشه، مثل شیخ کلینی، مثل شیخ صدوق. این قرینه یعنی نقل اونها و شهادت اونها بر صحت احادیثشون در کافی در کتاب بلایغ الفقیه به یک روایت یا روایتهایی که نقل کردن اعتبار خوبی میده و نیاز به بررسی تک تک راویان نیست. و از قرائن دیگر این است که احادیث همدیگر را پشتیبانی میکنن. یعنی وقتی ما برای یک حدیث خانواده سازی میکنیم و مشابه اون حدیث را از راویانی دیگه نقل میکنیم با قرائن بیشتر با توضیحات بیشتر، خب خود این موجب اعتبار حدیث میشه و دیگه نیازی به بررسی تک تک راویان نیست. و قرینه دیگر این که خب میبینیم که این حدیث در اصل وجود داره. اصل به کتابهایی میگیم که راوی از امام شنیده یا از شنیده از کسی که اون کس از امام شنیده. خود وجود حدیث در اصل خودش دلیل بر اعتبارش هست، چون بالاخره واسطه خیلی اندکه، اصلا یا واسطه نیست یک واسطه است و این نزدیک بودن راوی به امام خودش دلیل بر اعتبار خود اون روایت هستش. خب قرائن دیگه هم هست که به فرمودن مجموعی این قرائن میرسونه که ما نیازی به دانش علم رجال نداریم و با وجود این قرائن میتونیم احادیث را معتبر بدونیم. البته باید توجه داشت که این قرائنی که ذکر شد قرائن خوبی است برای اعتبار سنجی احادیث و واقعا نمیشه به اینها پاسخ داد، ولی در این حال با وجود این قرائن و با وجود اعتبار بخشی این قرائن نسبت به روایات، باز ما بی نیاز از بحث احوال راویان نیستیم. شخور عاملی در خاتمه وسایل شیعه بحثایی داره، در ضمن این بحثاش میفهمد که ما به احوال راویان نیاز داریم و بحث از احوال راویان فایده هایی داره. یکی از اون فایده هاش اینه که اینا کمک میکنه به اون قرائنی که ما قبلا ذکر کردیم که بر پایه اون قرائن میتونیم به اعتبار روایت حکم کنیم. یعنی خود احوال راویان به ما کمک میکنه در یافتن قرائن. و دیگر اینکه خب در هنگام تعارض واقعا نیاز داریم که برخی روایات رو نسبت به برخی دیگه ترجیح بدیم، بعد میخوایم یک روایتی رو بگیم متواتره و تواترش رو اثبات کنیم، باز نیاز به احوالات راویان داریم که ببینیم که این راویان آیا به گونه ای هستن که تبانی داشته باشن و قراری بر دروغ داشته باشن، یا نه اینا انقدر بزرگن و انقدر پرهیزگارن که احتمال تبانی و قرار بر دروغ در باره اونها قابل اثبات نیست و نمیشه اون احتمال را نفوذ داد. و دیگر اینکه کتابهایی را که میخوایم نقل کنیم باید نسبت به راویان شناخت داشته باشیم، ببینیم این کتابهایی که از اون کتابها ما حدیث نقل میکنیم آیا نویسندگانش ثقه هستن یا ثقه نیستن. دلیل سومی که ارائه کردن برای جهت عدم نیاز به علم رجال، اعتماد کامل بر کتاب‌های چهارگانه شیعی و تقریبا همه اخباریون روایات کتب اربعه رو معتبر می‌دونن، منتها در این زمینه سه دیدگاه دارن. دیدگاه نخواست که اصلا احادیث کتب اربعه قطعی و صدوره، دیدگاه دوم اینه که نه اطمینان داریم به صدور این احادیث، و دیدگاه سوم اینه که نه احادیث کتب اربعه صحیح هند. خب عرض حضور شما در زمینه این که صدور روایت کتب اربعه قطعیه و یقینیه خب و هیچ احتمال خطا و اشتباهی در اون راه نداره، یا در دیدگاه دوم که صدور روایت کتب اربعه مورد اطمینانه اما به درجه قطع نمیرسه، بلکه یک اعتماد عرفی در کاره، خب مستند این دو دیدگاه چیه؟ چرا این همچه حرفی زدن؟ گفتن که نویسنده شیخ کلینی مثلا در کافی خیلی زحمت کشیده و دقت داشته در نقل احادیث به گونه ای که میشه به احادیث کافی اعتماد کرد، و شیخ کلینی همزمان بوده با دوره نایبان خاص امام زمان علیه السلام، به گونه ای که حتی نسبت دادن به خود امام زمان علیه السلام که الکافی کافن لشیعت ما یا انهالا کافن لشیعت ما. اینا عرض بزرگ شما سخنان است که در دیدگاه اول و دیدگاه دوم مطرح کردن، ولی میشه نقض وارد کرد. یکی از موارد نقض اینه که خب در این کتاب کافی و در کتاب های دیگه احادیث متعارض وجود داره، خب در احادیث تعارض یکیشو امام گفته و یکی نگفته. و دیگر این که خود صاحبان این کتاب به برخی از روایات خودشون بی‌اعتماد بودن، مثل که شیخ صدوق در مواردی بر پایه ترجیح سندی روایت رو کنار زده و به مخالف او اعتماد کرده. و اگر ما قطعی و صدوق بودن روایت کتب اربعه رو بپذیریم، بنابراین باید بگیم این سوال مطرح میشه که چرا مؤلفین کتب اربعه مثل شیخ طوسی یا شیخ صدوق در آخر کتاب خودشون مشیخه رو آوردن، یعنی مشایخ خودشون در نقل روایت آوردن. اگر روایت معتبره پس چرا اینا رو آوردن؟ برخی از صاحبان کتب اربعه احادیث کتاب‌های دیگر را نقل و رد کردند، برای نمونه مثلا شیخ صدوق گاهی با احادیث کافی چنین برخوردی داشته و رد کرده. پس در دیدگاه اول و دوم میذارم کنار، واقعا نمیشه گفت اینا قطعی صدورن یا در حد اطمینانن. اما عرض بزرگ شما گروه سوم، دیدگاه سوم میگه این احادیث صحیحن. صحیح به معنای اون اصطلاح قدما، مثل محمد امین استرابادی در کتاب الفواید المدنیش برای اثبات صحت احادیث کتب اربعه 12 دلیل آورده، شیخ خرامانی 22 دلیل آورده در عرض بزرگ شما خاتمه وسایل شیعه. بر پای این دیدگاه دیگه اشکال وجود احادیث متعارض در این کتاب ها وارد نیست، زیرا وقتی روایات رو صحیح میدونیم به این معنی که امام فرموده. حالا ممکنه با یه روایتی تعارض داشته باشه، یک روایت ترجیح بدیم، ولی ترجیح دادن یه روایت دلیل بر این نیست که اون یکی روایت صحیح نباشه. یا اصلا بعضی حالات تفکیر به خودشون گرفتن، بودن در احادیس متواتر فعظم فتح یر یه طرف اختیار کن، نه اینکه هیچ کدوم حجت نباشه، چون حجت با حجت تعارض میکنه. اگه یکی حجت باشه یکی حجت نباشه تعارض پیدا نمیکنه. پس جمع‌بندی میکنیم دلیل سوم را به این معنا که سه دیدگاه وجود داره قطعی و صدور بودن احادیث که ردش کردیم، ادعای اطمینان به صدور احادیث که اونم ردش کردیم، ادعای صحت احادیث که از نظر خودشون قابل قبول هست. اگر کسی مبنای قدما رو قبول داشته باشه باید کتب اربعه رو صحیح بدونه، مثل استاد ما آیت الله شیخ علی نمازی کتابی هم نوشت به نام الاعلام الهادیه فی اعتبار الکتب الاربعه، در اون حدیث در اون کتابش ثابت کرد که احادیث کتب اربعه صحیح هستن با به اصطلاح قدما و نیاز به بررسی راویان نداره. در حقیقت این کتاب را در رد معجم و رجال الحدیث آیت الله عظما خویی نوشت. آیت الله عظما خویی در مقدمه معجم و رجال الحدیث دلائل آورده که بر اساس اون دلائل ما باید تک تک راویان احادیث کتب اربعه رو بررسی کنیم، اونی که صحیحه بپذیریم، اونو که ضعیفه میذاریم کنار و نمیپذیریم. البته این نکته رو در یاد داشته باشین، حتی در امتحان دکترا ممکن است شما بپرسن، اون اینه که ضعیف بودن حدیث دلیل بر این نیست که امام نگفته. ممکنه امام گفته باشه، متنش هم درست باشه، ولی سندش ضعیف باشه. ممکنه قرائن دیگه باشه، آرز دیگه باشه، سند دیگه پیدا کنه و این حدیث ضعیف تبدیل به حدیث صحیح و قوی بشه.